نگهداری می‌کردند. طبقه سوم زیرزمین ساختمان نیز با عنوان اقامتگاه تابستانه مورد استفاده قرار می‌گرفته است. پس از آن به سطح همکف و در واقع طبقه چهارم خانه می‌رسیم، جایی که اتاق‌های پنج دری، سه دری، اتاق ارسی، آشپزخانه و محل زندگی خدمتکاران خانه در آن قرار دارد. فوقانی ترین قسمت خانه پشت بام است که به آن چاه خانه نیز می گفتند. از طریق این چاه خانه و با استفاده از چرخ چاه آب چاه را بر می داشتند و برای آشامیدن و موارد بهداشت اهل خانه استفاده می کردند. این خانه قاجاری از سال 2000 میلادی به موزه آب تبدیل شد و زیر نظر شرکت آب یزد اداره می شود. در ادامه به این موزه زیبا خواهیم رفت و بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.
تو بر کنار فراتی نداری معنی، به راه بادیه دانن قدر آب زلال. اون خونه ای که تبدیل کردم به موزه آب یزد یکی از معروفترین و بولترین خونه از زمان قاجار بوده که مال خانواده بوده که همراه دخترش، دوتا پسرش، عروسش و دوتا خانواده سیاه پوست به عنوان خدمه داشتن و اینجا همه در کنار هم زندگی میکردن. بریم داخل موزه ببینیم. موزه آب یزد توی یکی از خونه های قدیمی یزد بابرجاست، خونه کلاه دوزا که خودش قدمت بالایی داره و ارزش دیدن بسیار. اما چیزی که توی این موزه قرار داره تاریخ چند هزار ساله آب توی این شهر تاریخی رو روایت میکنه.
پایین آب
بیرید
کنم خودشون دلوچه
همه بسار قدمت داره. یکی از دلایلی که این خونه تاریخی خیلی مهمه اینه که یک رشته کاریز از وسط اون گذشته، یا همون یکی از قنات‌های اصلی شهر که تا سالیان سال منبع آب این شهر بوده. تو پایین ترین طبقه خونه انشابات دو کاریز رحیم آباد و زارچ قرار داره. امروز قنات زارچ با بیش از 2000 سال قدمت و 75 کیلومتر طول هنوز هم داره به فعالیت خودش ادامه میده. تقریبا بیش از 200 شی از مجموعه وسایل کندن قنات تا اسناد و مدارک قنات‌های اصلی است همه و همه توی این موزه نگهداری میشه.
چراغ موشی.
مشکل بیابی که این روزه یکی از عمده ترین مشکل های ما ایرانی هاست در دیباز در این مرز و بوم وجود داشته و از همین رو قنات های متعددی در ایران به خصوص در مناطق کبیری ساخته شده. در موزه آب یزد لوازم مختلفی که برای حفر این نوع قنات ها نیاز هست رو میتونید ببینید و همینطور اسناد و مدارکی که مربوط به تقسیم وقف آب و ساعت استفاده آب بوده تا بتونن همه به عدالت از اون استفاده بکنن توی کم آبی کبیر رو میتونید ببینید.
شکلگیری اجتماعات انسانی در اطراف منابع آب یکی از پایه‌های اصلی رشد و تمدن‌های بشری و شمار می‌رود. فلات مرکزی ایران تا دوره نئولیتیک از شرایط اقلیمی متفاوتی برخوردار بوده و آب در گذشته فراوان‌تر بوده است، اما تغییرات اقلیمی به تدریج باعث خشکی بسیاری از مناطق شد. ساکنان بخش‌های از فلات ایران که در گذشته متکی به جریان‌های آب‌های سطحی بودند، کم کم به منابع آب‌های زیرزمینی روی آوردند و آب مورد نیازشان را از طریق سامانه قنات به دست می‌آوردند. نیاز ساکنان فلات ایران به منابع آب پایدار و ضرورت ابداع قنات در این سرزمین باعث شد که ایران به عنوان خاستگاه این تکنیک در جهان معرفی شود. یکی از قدیمی‌ترین اسناد مکتوب شناخته شده که در آن به قنات اشاره شده است، شرح هشتمین نبرد سارگون دوم پادشاه آشور علیه امپراتوری اورارتو در سال 714 پیش از میلاد است که در آن هنگام تحت رهبری روسا یا اورسای اول بوده است. سارگون از کوههای زاگرس می‌گذرد و به ناحیه واقع در اطراف شهر اولو یا مرند کنونی که در حدود 60 کیلومتری شمال شرق تبریز در شمال دریاچه ارومیه می‌رسد. او متوجه می‌شود که این ناحیه فاقد رود است. با این همه ناحیه ای است که با کمک آبیاری سبز و خرم است. آنچه باعث تعجب او می‌شود، بی اطلاعی از منشأ این آب است که باید گفت این منبع همان قنات‌های زیرزمینی بوده است. سیستم استحصال آب و آبرسانی داستانی شنیدنی دارد که میتوان با بخشی از آن در موزه آب یزد آشنا شد. موزه آب یزد یکی از غنی‌ترین موزه‌های آب در دنیاست که در آن به مرور تاریخ چند هزار ساله آب در ایران پرداخته می‌شود. موزه آب یزد جایی است که در آن میتوان آثار و ابنیه‌های تاریخی مربوط به آب را شناخت و کمی بیشتر در مورد تاریخ این سرزمین دانست. آنچه که موزه آب یزد را از دیگر موزه های آب متمایز می کند، گذشتن دو رشته قنات بسیار کهن از میان آن است که باید گفت از مهمترین دلایل تبدیل این خانه تاریخی و موزه آب همین است. در این موزه بیش از 200 شی تاریخی از وسایل حفر و کندن قنات تا اسناد و مدارک قنات های اصلی یزد نگهداری می شود. از جمله لوازم مختلف حفر قنوات، کلنگ‌های ویژه کندن کاریز، چرخ چاه، لباس مقنی، ابزار و ادوات اندازه‌گیری حجم آب، ماکت چگونگی گردش آب قنات‌ها و وسایل تأمین روشنایی در قنات‌ها هستند که در این موزه خواهید دید. با ادامه بازدید از موزه آب یزد در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر می‌خواهید یکی از نخستین ساعت‌های آبی دنیا را از نزدیک مشاهده کنید، حتماً باید سری به موزه آب یزد بزنید. این ساعت قدیمی متعلق به سید رکن‌الدین است و 700 سال خدمت دارد. در بخشی از موزه آب یزد به اسناد و مدارک خرید و فروش آب و وقف نامه‌های قدیمی پرداخته شده است. یکی از اسناد جالب توجه کتابچه میر آبها و اسناد توزیع آب است. میر آب یعنی امیر یا رئیس آب، کسی که در گذشته مدیر و محاسبگر زمان و ساعت آبی بوده و آب کشاورزی را تقسیم می‌کرد و ابزار کارش نیز ساعت آبی بود. چند سند ازدواج نیز در موزه آب به چشم می‌خورد که در نوع خودش بی‌نظیر است و نشان‌دهنده بخشی از فرهنگ مردم در گذشته می‌باشد. در این اسناد ازدواج مهریه زن را آب تعیین کردند، همان چیزی که در کبیر حکم طلا را داشته است. مدارک دیگری نیز دیده می شود که بر اساس آن خیرین به زنان بی سرپرست و یتیمان سهم آب می دادند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایرانگشت رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شرمنده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج در ایران تاکید کردند حج برای منافع انسان هاست و هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام گفتند امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائل چون غزه و یمن رخ نمی داد. رهبر انقلاب اسلامی معرفت و شناخت اهداف و ابعاد مختلف حج را برای زائران بیت الله مقدمه ادای صحیح این فریضه بسیار مهم خواندند و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم افزودند. استفاده از تعبیر ناس در بسیاری از آیات مرتبط با حج نشان می‌دهد پروردگار این فریضه را برای اداره امور همه مردم نه فقط مسلمانان مقرر کرده است. بناهن برگزاری درست حج خدمت به بشریت است. ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است، چرا که مردم را هر سال در یک مکان و زمان واحد برای اهداف خاص گرد می آورد که نفس این کار ماهیت سیاسی دارد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند در کنار شکل و ترکیب سیاسی حج، محتوای اجزای آن 100% معنوی و عبادی است و هر کدام اشاره‌ای نمادین و درس آموز به مسائل و ضروریات گوناگون زندگی بشر است. ایشان در تبیین این نمادها درس طواف را ضرورت گردش حول محور و مرکزیت توحید خواندند و افزودند طواف به بشریت می آموزد که حکومت، زندگی، اقتصاد، خانواده و همه مسائل زندگی باید حول توحید بنا شود که در این صورت دیگر از این قساوت‌ها، کودک‌کشی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها خبری نخواهد بود و دنیا گلستان می‌شود. رهبر انقلاب اسلامی با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم هدف اجتماع حج را درک و دستیابی به انواع منافع انسانی خواندند و گفتند امروز هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد برای امت اسلامی وجود ندارد و در صورت وجود اتحاد و هماهنگی و همافزایی امت اسلامی فجایع کنونی در غزه و فلسطین اتفاق نمی افتد و یمن این گونه تحت فشار قرار نمی گیرد. ایشان جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمین ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، امریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده خواهان بر ملتها دانستند و افزودند با اتحاد امت امنیت و پیشرفت و همافزایی کشورهای اسلامی و کمکهای آنها به یکدیگر ممکن می شود و به فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی به خصوص دولت میهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و ممتاز دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تاثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. رهبر انقلاب اسلامی هدف پروردگار از مقرر کردن فریضه حج را ارائه الگویی کامل و جهت دهنده برای اداره بشریت خواندند و افزودند ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تأمین شود. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به پاکستان اعلام کرد که خواستار کاهش تنش بین هند و پاکستان هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران گفت در این سفر با دوستان در پاکستان مشورت های نزدیک خواهیم داشت و قرار است با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان دیدار کنم و مسائل منطقه مرور خواهد شد. وزیر خارجه ایران با اشاره به تنش اخیر بین هند و پاکستان افزود خواستار کاهش تنش بین هند و پاکستان هستیم. با گفته دستگاه دیپلماسی در این سفر وزیر امور خارجه ایران ضمن دیدار با مقامهای عالی رتبه پاکستان در خصوص موضوعات دو جانبه از جمله همکاری های اقتصادی، تجاری، امنیت مرزی و نیز تحولات منطقوی و بین المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد. راکت بالستیک قاسم بصیر برد دستکم 1200 کیلومتری دارد و با قابلیت مانورپذیری براحتی از سامانه‌های پدافندی ضد بالستیک عبور می‌کند. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تهدیدات نظامی وزیر دفاع آمریکا گفت متاسفانه شاهدین هستیم که مقامات آمریکایی از یک طرف اظهار میکنند صادق هستند و تمایل به مذاکره دارند و از طرف دیگر برخی از مقامات آمریکایی به طور مرتب و از راه‌های مختلف جمهوری اسلامی را تهدید به حمله نظامی میکنند. وی با بیان این که مسئولین سیاسی کشور به طور هوشمندانه‌ای پیگیر بخش سیاسی هستند و من کاری به این بخش ندارم افزود با مقامات تهدید کننده آمریکا به ویژه وزیر دفاع تازه وارد این کشور توصیه می‌کنم تاریخ 40 ساله انقلاب را مطالعه کند. اگر مطالعه کند متوجه می‌شود با جمهوری اسلامی ایران نباید با زبان تهدید صحبت کرد. امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در طول چند سال گذشته هیچ وقت آغازگر جنگی نبوده است تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران در آینده نیز آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود، اما اگر به جمهوری اسلامی ایران حمله شود یا جنگی تحمیل شود با قدرت پاسخ خواهیم داد. وی تأکید کرد اگر این جنگ از طرف آمریکا یا رژیم صهیونیستی باشد جمهوری اسلامی ایران منافع پایگاه‌ها و نیروهای آنها را در هر کجا باشد و هر زمانی که لازم بداند مورد حمله قرار خواهد داد و وزارت دفاع در این راستا تلاش می‌کند دست نیروهای مسلح را در زمین، هوا و دریا پر کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از انجام موفق یک تست موشکی جدید خبر داد و گفت اخیراً با استفاده از تجربیات عملیات وعده صادق 1 و 2 و تقویت نقاط ضعف یک راکت بالستیک جدید را به طور کاملاً موفق تست کردیم. وی با بیان این که این راکت بالستیک از فاصله بیش از 1200 کیلومتر فایر شد افزود این راکت هدف خاص تعیین شده را در بین اهداف متعدد پیدا می کند و بدون انحراف حتی 1 متر و بدون اتکا به سامانه نابری جی پی اس هدف را مورد اصابت قرار می دهد. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که 20% از مهاجران اخراج شده از پاکستان را اطفال تشکیل می دهند. یونیسف روز یک شنبه 14 ثور در گزارشی افزوده است که از ماه آپریل تا کنون روزانه 8000 مهاجر اخراج می شوند. با گفته یونیسف برخی اطفال همراه با خانواده هایشان و شماری نیز جدا از خانواده خود اخراج می شوند. یونیسف افزود که با همکاری چین هزاران چادر برای سرپناه در اختیار افراد بازگشت کننده قرار داده است. این نهاد همچنان خاطر نشان کرده است که تاکنون 5700 چادر به خانواده های بازگشت کننده توزیع شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیراً اعلام کرد که در 18 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. رئیس جمهور اسبق افغانستان با ابراز نگرانی عمیق از افزایش میزان مرگ و میر اطفال و نوزادان در کشور راه رفع این مشکل را در آموزش جوانان و بازگشایی مکاتب دختران دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به گزارش اخیر یونیسف مبنی بر افزایش مرگ و میر اطفال در کشور گفته است که راه حل رفع این مشکل در توسعه و تقویت نظام آموزشی و فراهم بودن فرصت تعلیم برای تمام فرزندان کشور اهم از دختران و پسران است و همچنین تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار نیروی انسانی و کادرهای علمی و متخصص به خارج از کشور را در رفع مشکلات مؤثر می‌داند. به همین دلیل او بار دیگر از طالبان خواست تا هرچه سریع‌تر مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران باز کنند تا کشور دیگر شاهد مرگ و میر مادران و اطفال به دلیل مشکلات پزشکی نباشد. کرزی برای رفع فوری مشکلات از نهادها و سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواست تا برای نجات جان مادران و نوزادان اقدام کرده و به تجهیز مراکز بهداشتی در سراسر افغانستان توجه کنند. امریکا در تداوم تجاوز به خاک یمن بامداد امشب صنعا پایتخت و دیگر مناطق یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد. رسانه‌های یمنی از حمله جدید جنگنده‌های آمریکایی به شرق شهر سعده در شمال یمن خبر دادند. بر اساس این گزارش، شرق سعده 3 بار هدف تجاوز جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت. رسانه‌های یمنی همچنین از حمله مجدد آمریکا به صنعا پایتخت یمن خبر دادند. آمریکا در دور جدید تجاوز به صنعا 6 بار شهر بنی مطر در مرکز این شهر را هدف قرار داد. منطقه الملکه در شهر بنی حشیش در صنعا نیز از دیگر اهداف آمریکا در تجاوز امشب به پایتخت یمن بود. رسانه‌های یمنی همچنین از 2 حمله جدید آمریکا به سرک الاربعین در منطقه سعوان در شرق صنعا خبر دادند. آمریکا همچنین در تداوم حملات به زیرساخت‌های یمن نزدیک بزرگ راهی در سرک المطار الروزه واقع در ناحیه بنی الحارث در صنعا را هدف حمله هوایی خود قرار داد. همچنین منطقه اتان در جنوب صنعا 2 بار هدف حمله آمریکا قرار گرفت. رسانه‌های یمنی گزارش دادند بر اساس آمارهای اولیه در تجاوز جدید آمریکا به سرک الاربعین روبروی مرکز تجاری زمران در صنعا 14 شهروند یمنی زخمی شدند. همچنین در این حمله به تعدادی از مراکز تجاری نیز خساراتی وارد شد. رسانه‌های یمنی همچنین گزارش دادند که شهر خب و الشعف در ولایت الجوف واقع در شمال یمن 3 بار هدف تجاوز آمریکا قرار گرفت. شهر رغوان در معرب واقع در مرکز یمن هم طی 2 نوبت توسط آمریکا بمباردمان شد. رسانه‌های یمنی گزارش دادند که تا این لحظه آمریکا 21 بار مناطق مختلف در چند ولایت یمن را هدف حملات خود قرار داده است. با توجه به شدت حملات بامدادی آمریکا به مناطق و زیرساخت‌های یمن انتظار می‌رود که آمار این حملات افزایش شود. و نیروهای مسلح یمن در نظر دارد محاصره کامل و همه‌جانبه از طریق آسمان بر رژیم اسرائیل اعمال کرده و با تکرار هدف قرار دادن میدان‌های هوایی به ویژه میدان هوایی الید که از سوی اسرائیل میدان هوایی بن گوریون نامیده می شود این محاصره را به اجرا بگذارد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن طی بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه قرائت کرد گفت در واکنش به تشدید اقدامات رژیم اسرائیل و اعلام تصمیم این رژیم برای گسترش عملیات تجاوزکاران علیه غزه نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که در نظر دارند محاصره کامل و همه جانبه از طریق آسمان بر رژیم اسرائیل اعمال کرده و با تکرار هدف قرار دادن میدانهای هوایی به ویژه میدان هوایی الید که از سوی اسرائیل فرودگاه بن گوریون نامیده می شود این محاصره را به اجرا بگذارند. نیروهای مسلح یمن همچنین از تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواستند که مفاد این بیانیه را از لحظه انتشار آن به طور جدی مد نظر قرار دهند و تمامی پروازهای خود با میدان‌های هوایی رژیم جنایتکار اسرائیل را برای حفظ امنیت طیاره‌ها و مسافران خود لغو کنند. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل هم در ساعت 11:49 53 ثانیه به وقت پایتخت افغانستان است. وقتتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه تو کیانه
همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند. دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشند. سلام بر دوستان گرامی. غزلیست معروف از شاعری که در زمان خودش از چهره های مشهور شعر معاصر افغانستان بود، رازق فانی. در شعر هر دوره‌ای شاعرانی هستند که شعرهای بسیار سرودند، ولی در سطحی و با کیفیتی که هیچ یک از شعرهایشان قابل توجه و قابل رقابت در جریان ادبی کشور نبوده است. ولی شاعرانی هم داشتیم که گاهی با یک تک شعر نام و نانی و جایگاهی یافتند، به طوری که سالها بعد هم نامشان با همان شعر گره خورده است. این شعر در آثار رازق فانی چنین جایگاهی دارد، شعری که بارها با وسیله آوازخوانان افغانستان با نوای موسیقی خوانده شده است و در این برنامه نیز یکی از آن آهنگ‌ها را تقدیمتان می‌کنیم.
هم جا دکان رنگ است، هم جا دکان رنگ است، هم رنگی فروش، هم جا دکان رنگ است، هم رنگی فروش. دل من بشیش سوزه، دل من بشیش سوزد، اما سمی دوشد.
فانی در سال 1322 شمسی در گذر بارانه کابل متولد شد. هم شاعر بود و هم داستان نویس. از او بیش از 10 عنوان کتاب شعر و رمان منتشر شده است. تحصیلات را بخشی در زادگاهش و بخشی در دانشگاه صوفیه بلغاریا گذرانده بود. مدتی نیز در نشریاتی مثل سمنگان و بیدار قلم می‌زد. با شروع جنگ‌های داخلی میان مجاهدین در دهه 70 به کشور آمریکا کوچ کرد و تا پایان زندگی در آنجا بسر برد. تا اینکه در سال 1386، یعنی حدود 18 سال قبل، درگذشت. فانی طبع طنز نویس هم داشت و مجموعه طنز عامر بی‌صلاحیت از او منتشر شده است و در شعر هم در قالب‌های کلاسیک کار می‌کرد هم در قالب‌های نو. شعر فانی در جریان عمومی شعر دهه‌های 50 تا 70 کشور قرار می‌گیرد. تا حدودی از رهاوردهایی که در شعر کلاسیک این سالها دیده می شود بهره دارد و تا حدودی نیز درگیر کلیگویی ها و نماد پردازی های دهه های قبل است. مثلا در این پاره از یک شعر نو او ببینید: شاعر با کمک نمادهایی مثل تکسوار، خورشید، شب و بامداد با لحنی که تقریبا صریح است وضعیت زمانه را توصیف می کند، ولی در این توصیف ها به مسائل عینی موجود در جامعه نمی پردازد. معمولاً کلی سخن می گوید که خورشید آسیب دید و بامداد نیامد و در این شهر شب است و راهزنان هجوم آوردند. تکسواری ز دل دشت فرا می آید، باش تا پرسم از او که به خورشید چه آسیب رسید، بامداد از چه نیامد، صبحت ای مرد بخیر، از کجا می آیی، خبر از روز نداری، ها؟ روز را پرسیدی، چقدر بی خبری، سالها شد که در این شهر شب است، تو کجا خواب بودی، حمله راهزنان یادت نیست که به همدستی چند تا نامرد هر کجا روزنه ای را دیدند که از آن نور تصور می رفت، همه را بربستند و به هر خانه که قندیل فروزانی بود همه را بشکستند. و البته وقتی غزل دکان رنگ رازق فانی را می شنویم، فاصله محسوس میان آن غزل و این شعر می بینیم. ببینید در مطلع غزل شاعر می گوید: همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشد. اینجا هم رنگ و شیشه و سنگ نماد هستند، ولی نمادهای عینی، یعنی ما در عمل هم می توانیم فروختن رنگ داشته باشیم، در این حال که رنگ به معنی ریا و تزویر هم هست. یا وقتی شاعر می گوید دل من مانند شیشه است، ما شکستن واقعی شیشه با وسیله سنگ را هم حس می کنیم و همین سبب می شود که ارتباط ملموستری با شعر برقرار می کنیم. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رباید، چه قشنگ می فروشد، شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. و بالاخره این بیت معروف این غزل، این که غزالی جوجهش را به پلنگ بفروشد، که می تواند باز معنی نمادین داشته باشد و در عین حال یک بیت عاطفی و ملموس است. دل کس با کس نسوزد با محیط ما به حدی، که غزال جوجهش را با پلنگ می فروشد، بنگر که کس ندیده گوهری با قلزم ما، که صدف هران چه دارد با نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. و سخن پایانی در مورد این شعر این که بسیار با وضعیت اجتماعی کشور سازگار است. بسیاری از این بیت‌ها را می‌شود وصف حال مردم و کشور دانست. اینکه صدف همه داشته‌هایش را به نهنگ بفروشد و دیگر تصویرهایی که در این شعر زیبا ارائه شده است. و اینک غزل رازق فانی را با صدای اکبر نیکزاد می‌شنویم.
ام جادو کان رنگ است، ام جادو کان رنگ است، ام رامی فروش، ام جادو کان رنگ است، ام رامی فروش، دل من بشیش سوزه، دل من بشیش سوزه. Amma sami duşa Bakreş mayen gaş Dil sa kalav mara Bakreş mayen Sadaloe mora Chipanos miru paya Chipanos miru paya Chikashami firusha Amma chandu kaadhi ranga Amma rami firusha بشیش سوزه اما سمی روشه مدت اسکاس ندیدم گوهر بکل زمه دیدی که صدا با ما شکیبایی تو تنگ اوسی لگه دید از گوهر گذرد بود تیز کس ندیدم گوهر با کلزوم ما که صدا برام شدارد صدا برام شدارد بنده همی بدوشد که صدا برام شدارد بنده همی بدوشد اما چا دکان رنگ است اما دمی بدوشد بخت مردم کی نشسته هست یا رب سگمدنی ددنی سرسا سگمدنی ددنی سرسا سگمدنی ددنی سرسا بخت کان بخت مردم کی نشسته هست یا رب گل خنده بشتانه گله خنده بیستاند غم جمعی فروشد غم جان دکان رنگ است غم رمی فروشد غم جان دکان غم جان دکان غم جان دکان غم جان دکان
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صدای شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. برخی از کسانی که یکم کم حوصله شعر می نویسن و شعرهاشون نیاز به بازنگری داره و یه مقدار حساب تأملات لازم داره، معمولا در برابر انتقاد میگن که حالا یه دل نوشته ایه مثلا یا دل سروده ایه. ببین اولا که چنین اصطلاحی اساسا اصطلاح غلطیه، حالا رایج شده. بله این هست که هر کسی میتواند، حق دارد که بنویسد، تمرین کنه، شعر بگه، مثلا متن بنویسه، قصه بنویسه، اما این که فنون اون کار رو هم به تدریج باید یاد بگیره دیگه درش تردید نیست. و به بهانه این که حالا دلم خواسته و مثلا دل سروده بوده و اینها، نمیشود که آدم کاستی های کار خودش رو بخواد انکار بکنه. هر رشته هنری، مثلا اهم از نقاشی، موسیقی، سینما، تئاتر و حتی هر رشته مهارتی مثلا آشپزی و گلارایی و خیاطی و اینها، برای مقدماتی داره، فنونی داره دیگه، یعنی با آزمون و خطا که پیش نمیره. تجربه هایی بوده، اون تجربه ها رو به کار میگیرن، بعد هم خب خلاقیت ها و ابتکارات و نگاه خودشون رو بهش اضافه میکنن. بنابراین به نظر من این تعبیر درستی نیست که حالا یه دل نوشته است. خب همون دل نوشته اون رو یکم حوصله کنیم، تأمل کنیم، مدار ویرایش کنیم، به بهترین صورتش عرضه بکنیم. همانطور که وقتی ما میخواییم مثلا غذا برای مهمان بیاریم، اون رو به بهترین صورت عرضه میکنیم دیگه، یعنی همینطوری نمیریزیم توی ظرف که بیاریم، خیلی تزئینی میکنیم، صورت زیبایی بهش میبخشیم. جفاست این کار که ما همینطور سطرهایی رو سرهم بکنیم با بی‌حوصلگی، با شلختگی و بگیم حالا یه دلنوشته ایه دیگه. خب اگر که دل سروده است یا دلنوشته است که صورت هنری پیدا نمیکنه. اگه بخواد صورت هنری پیدا بکنه باید روش زحمت بکشیم. مثل کسی که مثلا خوشنویسی میکنه، خب زحمت میکشه، هی مینویسه، خط میزنه، کنار میگذاره، تأمل میکنه و از توش یه تابلو زیبای مثلا خوشنویسی در میاره. کسی که نقاشی میکنه هم همین کارو میکنه، بالاخره سایه روشن میزنه، طرح میزنه، هی رنگارو کم میکنه، زیاد میکنه، ترکیب میکنه، زحمت میکشه رو کارش. حالا شعر که باز ویرایش کردن و تغییر دادنش خیلی کار سختی نیست، یعنی وقتی تابلو نقاشی میکشه وقتی بخواد تغییر بده ببین چقدر زحمت داره. حالا در شعر که یه مداد و کاغذ دیگه. به نظر من بی‌حوصله نوشتن جفا کردن به شعره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. می توانید این برنامه و سایر برنامه های قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 20 دقیقه با این برنامه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به برخی از مهمترین تحولات غرب آسیا، از جمله ابراز نگرانی نهادهای جهانی از بحران وخیم انسانی در غزه را بررسی می‌کنیم، آتش سوزی گسترده در اراضی اشغالی را نگاهی به آن خواهیم داشت، همچنین در رابطه با غرق شدن کشتی ناوگان آزادی صحبت خواهیم کرد، حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و تحولات یمن را هم به مقتضای فرصت برنامه خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. بحران انسانی در غزه همچنان وخیمتر می شود. گرسنگی در غزه موج می زند، به خصوص میان اطفال. بیش از 3000 کامیون حامل کمک های بشردوستانه در گذرگاه رفح آماده ورود به غزه هستند، اما مقامات صهیونیست با حمایت مستقیم امریکا برخلاف قوانین بین المللی در حال استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی هستند. این وضعیت با ابراز نگرانی مکرر نهادهای جهانی مواجه شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه خود ابراز نگرانی شدید کرده و گفته وخامت اوضاع امنیتی در نوار غزه به طور جدی فعالیت کارکنان صلیب سرخ را مختل کرده و دسترسی به غیر نظامیان آسیب دیده هم با موانع متعددی مواجه شده است. این نهاد بین المللی تاکید کرده کادرهای درمانی و مراکز پزشکی در غزه باید تحت هر شرایطی مورد حفاظت قرار بگیرند و در صورت ادامه محاصره و عدم اثرگیری فوری ورود کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های حیاتی همچون بیمارستان‌های صحرایی و آشپزخانه‌های خیریه صلیب سرخ به زودی متوقف خواهد شد. به گفته این نهاد، در حال حاضر بیمارستان‌های نوار غزه با کمبود شدید غذا، دارو و سایر ملزومات اولیه مواجه هستند. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا هم هشدار داده و اعلام کرده نزدیک به 2 ماه است که هیچ گونه کمکی به غزه وارد نشده و قحطی در این باره که قریب الوقوع است. آنروا تاکید کرده ذخایر غذایی در غزه در حال اتمام است. کمک ها در مرز معطل مانده اند و آماده انتقال هستند. آنروا و شرکای بشردوستانه کمک های نجات بخش را در مرزها آماده دارند. گذرگاه های مرزی باید بازگشایی شود. مردم غزه دیگر نمی توانند منتظر بمانند. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای این هفته غرب آسیا آتش سوزی در اراضی اشغالی بود. کوههای اطراف قدس اشغالی روز چهارشنبه گذشته شاهد یک آتش سوزی بزرگ بود. این آتش سوزی به مناطق وسیعی گسترش یافت و به شهرک اسرائیلی نزدیک قدس رسیده بود و شهرک نشینان را هم وادار به تخلیه کرد. این بزرگترین آتش سوزی در اراضی اشغالی فلسطین از زمان تأسیس این رژیم جعلی بود. 10 نفر در اثر این آتش سوزی زخمی شدند و این آتش سوزی البته منجر به لغو برخی از مراسم در سرزمین های اشغالی شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو در پی این حادثه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و از کشورهای دیگر برای مهار آتش درخواست کمک کرد. اما در کنار آتش سوزی که این هفته شاهد بودیم در اراضی اشغالی، موضوع اختلافات و مشکلاتی که در ساختار درونی رژیم صهیونیستی این روزها بیشتر شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت. محترم فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع که تقدیم حضورتان می شود.
به نظر من دلیل اصلی بحران درونی و یا گسست‌های سیاسی که در صحنه داخلی رژیم صهیونیستی شاهد اون هستیم، بیش از هر چیز برمیگرده به شرایطی که به ویژه بعد از جنگ غزه در داخل اسرائیل به وجود اومده. جنگی که همچنان خب کم و بیش ادامه داره و موجب اختلافات در واقع اردوگاه‌های سیاسی درون رژیم صهیونیستی شده. افراطی‌های راستگرا قائل به ادامه جنگ هستند، در مقابل طیف‌های معتدل و حتی بسیاری از مردم اسرائیل قائل به آتش بس و مذاکره هستند، به ویژه برای اینکه اسرایی که در دست حماس هستند اینها آزاد بشوند. خب این تنش و این گسست درونی الان تلاقی کرده با یک حادثه بسیار بزرگ به نام آتش سوزی که به طور طبیعی هم وقت و هم انرژی دولت رو بالاخره معطوف خودش کرده و به نحوی دامن زده به اون اختلافات درونی. حتی راجع به همین آتش سوزی هم الان اختلاف هست، در حالی که بعضی از منابع در درون رژیم صهیونیستی قائل به این هستن که این یک حادثه طبیعی بوده. برخی دیگر معتقدن که نه، این ممکنه عمدی باشه، احتمال میدن که مثلا عوامل فلسطینی باشن عمدن دست به آتش سوزی زدن در پاسخ مثلا به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. این به هر حال موجب شده که این اختلاف در آرا و نگاه های سیاسی الان با این بحران آتش سوزی هم تشدید بشه و به هر حال مقامات صهیونیستی و فبیجه دولت نتانیاهو رو در یک مخمسه شدیدی قرار داد. اما به نظر میاد که طیف نتانیاهو و اون راستگرایان افراطی و مذهبی که اون رو احاطه کردن برای فرافکنی از این به هر حال معضلاتی که باش مواجه هستن و ناکامی در تحقق اهداف جنگ، فعلا در این شرایط ترجیح میدهند که جنگ رو ادامه بدهند به هر نحوی، یعنی شرایط رو در واقع نظامی امنیتی بکنن و شاید نگران این هستن که اگر تمام بشود جنگ و یا آتش‌بازی انجام بشود، نوبت بازخواست و پرسش‌های جدید از دولت نتانیاهو آغاز خواهد شد. احتمالاً کمیته‌های تحقیقات مثل همون کمیته وینوگراد در جنگ بعد از جنگ 33 روزه تشکیل خواهد شد و موقعیت نتانیاهو و دولتش متضرر‌تر از اینی که هست خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم. با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حمله رژیم صهیونیستی به کشتی ناوگان آزادی برای شکستن محاصره نوار غزه بود. این کشتی بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در حوالی مالت غرق شد. به گفته منابع خارجی قسمت جلویی کشتی دوبار مورد حمله قرار گرفت و باعث آتش سوزی و پارگی بدنه کشتی شد. 30 نفر سرنشین کشتی در زمان حمله حضور داشتند. کشتی ناوگان آزادی بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای شکستن محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه است. غرق شدن این کشتی که به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در حال حرکت بود، نشان می‌دهد جنایت‌های رژیم صهیونیستی پایانی ندارد. حمایت‌های آمریکا هم عامل اصلی تداوم این جنایت است. در پی این جنایت، حزب الله لبنان با انتشار بیانیه تاکید کرد حمله به یک کشتی غیر نظامی که حامل کمک‌های بشردوستانه است نقض آشکار قوانین